آسان است برای من، آسان است برای من که خیابانها را تا کنم و در چمدانی بگذارم که صدای باران را به جز تو کسی نشنود. آسان است برای من که خیابانها را تا کنم و در چمدانی بگذارم که صدای باران را به جز تو کسی نشنود. به درخت انار بگویم انارش را خود به خانه من آورد. آسان است آفتاب را سه شبانه روز بی آب و دانه رها کنم و روز ضعیف شده را ببینم که عصا زنان از آسمان خزر بالا می رود. آسان است که چهچه گنجشک را ببافم و پیراهن خوابت کنم. آسان است برای من به شهاب نومید فرمان دهم به نقطه اوجش بازگردد. برای من آسان است به نرمی آب ها سخن بگویم و دل صخره را بشکافم. آسان است ناممکن ها را ممکن شوم و زمین در گوشم بگوید بس کن رفیق. اما آسان نیست که معنی مرگ را بدانم وقتی تو به زندگی آری گفته ای.
من امروز روز خیلی ساده‌ای داشتم، در واقع هیچ کاری تو امروز نکردم. یکی از کارهای سختی که ما میتونیم تو زندگی بکنیم معنا دادن به لحظاتیه که دقیقاً هیچ کاری نداریم توش بکنیم. هیچ کاری معنا دادن به این لحظات حتی از معنا کردن زمانهایی که داریم کاری رو که دوست نداریم انجام میدیم هم به نظر من سخت‌تر میشه. گاهی اینستاگرام، فیلم دیدن، سریالای طولانی دیدن، فوتبال دیدن، دراگ مصرف کردن، مستی، اینها راه‌هایی که ما از طریق اون این لحظات رو میسوزونیم چون از عهده تألیف کردنشون بر نمیایم. تألیف کردن یعنی معنا دادن. جلیل شهناز رو میشنوید. غزل امروز این برنامه‌مون غزل پیچیده‌ای نیست. منم امروز کار سختی باش نداشتم. یه غزل کاملا زمینیه و با این مطلع آغاز میشه: به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست، که مونس دم صبح هم دعای دولت توست. این تو کیه؟ یه تو کاملا زمینی. امشب دیگه هر کاری بکنیم نمیشه تعبیر آسمانی ازش کرد. من میگم این شافل ما واقعا، من سر از کارش در نمیارم. الان دو تا ترک قبل از همین آلبوم انتخاب کرده، دوباره از همین آلبوم انتخاب کرده. فانتاسیای شماره 8 بودین، اون قبلی این فانتاسیای شماره 11. باری دیوان حافظ مشتمل بر تقریبا 500 غزله که شاید تا حالا توجهتون رو بهش جلب نکرده بودم که این 500 غزل رو در تقریبا طول 50 سال سروده، یعنی میانگین سالی 10 تا. یعنی حافظ یه شاعر به شدت کمکار بوده، خیلی کمکار بوده، ماهی یک شعر میانگین گفته. ولی همین کتاب گزیده و نچندان طولانی رو وقتی در دست میگیریم، در واقع آینه 50 سال عمر حافظ رو دستمون گرفتیم. تو این 50 سال ممکنه یه موقع‌هایی مثلا حتی یه بازایی 6 ماهه، 1 ساله، 2 ساله عاشق بوده باشه، ممکنه کافر شده باشه، ممکنه تجربیات خیلی عمیق عرفانی رو تجربه کرده باشه، ممکنه دچار روابط انسانی پیچیده شده باشه، مثل اتفاقی که در همین شعر افتاده. به نظر میرسه در این شعر، در زمان سرودن این شعر، تازه کدورتی که بین او و وزیر شاه شجاع پیش اومده بود برطرف شده. شاه شجاع، پادشاه محبوب حافظ، یک وزیر داشت، وزیر بسیار خردمندی هم بود به نام تورانشاه، که گوی حافظ همونطور که تو برنامه قبل گفتم به خاطر دشمنی هایی که باهاش می شده میونش با تورانشاه یکم شکراب شده. در زمان سرودن این غزل این کدورت برطرف شده و حافظ این غزل رو برای دلجویی و عرض ارادت به تورانشاه سروده، که حالا می خونیمش با هم. شراب امشبمون کهربایی رنگه و شراب جوانیه و من احساس میکنم هنوز تو این سینه خسته یه قلب 17 ساله داره. همسایه ما پسر جوانی داره که با موتورش اومده پشت پنجره و فعلا صدای موتور داره میاد. من بابتش متاسفم، امیدوارم شما نشنوین یا اذیتتون نکنه. بیت اول اینه: به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست. 3 تا قسم میخوره جناب تورانشاه به جان خواجه، یعنی احتمالا منظور به جان شاه شجاع. به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست، که مونس دم صبح هم دعای دولت توست. من صبح به صبح برای دولت شما دعا میکنم. دولت اینجا معنی هیئت دولت نمیده، یعنی بزرگی، یعنی جلال. برای جلال شما، برای شکوه شما من دعا میکنم. بیت دوم: سرشک من که ز طوفان نوح دست برد. یا من ترجمه میدم بگم دست برد، قشنگتر میشه. سرش که من که ز طوفان نوح دست برد. دست برد یعنی پیشی گرفت. اشکهای من، سرش که من که از طوفان نوح هم پیشی گرفت. خیلی داره اقراق میکنه دیگه، انقدر گریه کردم تو این مدتی که ما با هم کدورت داشتیم، اما این همه اشکی که من ریختم زلوه سینه نیارست نقش مهر تو شست. از سینه من نقش مهر تو رو نیارست، نتونست بشوره، نتونست پاک بکنه. بکن معامله‌ای وین دل شکسته بخر. دیدین مثلا یه دوستی داری سرش تو کار، سرش تو بازاره، میگه فلانی فلان جنسو بخر. حالا من که ندارم، ولی مثلا دیدم تو فیلم ها دیدم، میگه فلان جنسو بخر، از من میشنوی؟ خب اینم حافظی همچین توصیه داره میکنه، میگه بکن معامله‌ای. تو شعر باید بگیم بکن، بخور، مثلا آره دیگه، مثل بشود ما در عامیانه میگیم بخورد، ولی نمیگیم بشود. اینا همش این ب باید کسره داشته باشه تو شعر دیگه، تو شعر قطعا باید همش کسره داشته باشه. بکن معامله‌ای وین دل شکسته بخر، که با شکستگی ارزد به صد هزار درست. میگه از من میشنوی، این معامله‌ای که بهت میگم و انجام بده، دل شکسته منو بخر، دل منو دوباره به دست بیار، که با شکستگی ارزد به صد هزار درست. یعنی با این که شکسته است ولی به صد هزار دل درست میارزه. البته این درست ایهام داره و معنای دقیق ترش اینه که میگم زمان قدیم حکومت های مرکزی سکه های طلا و نقره می زدن، سکه هایی که خیلی ترتمیز و گرد و با نقش و نگارهای ترتمیز در می آوردن، ولی خب تعداد اینا محدود بود، به همه، به سراسر اون مملکت نمی رسید، ولی مثلا کشوری مثل ایران هم که خیلی پهناور بود. به خاطر این حکام محلی مجبور می شدن خودشون سکه ضرب کنن و خب زرابخونه اینها خیلی سکه رو تمیز نمیتونست در بیاره و اون کیفیت، اون مرغوبیت رو هم نداشت. سکه کامل گرد نبودن، نقش و نگارشون خیلی تمیز نبود، به علاوه حتی شاید عیار طلا و نقرشون به اندازه اون سکه درست نبود. این توضیحات دادم که بگم به اون سکه که حکومت مرکزی میزد به خاطر شکل و شمایل درستش میگفتن درست. و حافظ میگه که دل شکسته من صد هزار درست میارزه، انگار که صد هزار سکه بهار آزادی میارزه. چقدر میشه؟ بیراه نگفتی، دل حافظ صد هزار سکه بهار آزادی میارزه. در ادامه میگه زبان مور به آصف دراز گشت و رواست. اشاره داره به اون ماجرایی که سلیمان داشت از یک جایی رد میشد و فرمانده مورچه ها فریاد زد که برید تو سوراخ، برین قایم شین، وگرنه سلیمان و لشکرانشون زیر دست و پا لهتون میکنن. و بعد این صدا رو میبره به گوش سلیمان میرسونه و سلیمان واسه جالبه، میاد با مورچه شروع میکنه به حرف زدن و از قضا تو اون صحبتی که این دوتا میکنن، اونی که زبونش درازه موره. یعنی ما انتظار داریم سلیمان بیاد بگه خب جناب مورچه بگو ببینم چرا فرار کردین، اونم شروع کنه یه سری ادله، مثلا آقا ما ترسیدیم تو رو خدا ما رو له نکنیم. نه اینطوری نیست، تو روایتی که اومده، حالا این افسانه ها، مور میاد و اصلا همین که فریاد میزنه و به سایر مورچه ها میگه قایم شین، درس لشکرداری داره میده به سلیمان. اینا با هم شروع میکنن صحبت کردن و مورچه یه سری پند و نصیحت میکنه به سلیمان و حافظ اینو حمل بر این میکنه که مور زبانش دراز شده بر حافظ. حالا میگه چرا سلیمان مستحق بود که مور زبانش بهش دراز بشه؟ چون که خواجه خاتم جم یاوه کرد و باز نجست. این هم باز تلمیح، اشاره داره به ماجرای گم شدن خاتم سلیمان. ماجرا از این قرار بوده که سلیمان سلیمان هزار تا زن داشته، ولی اون زنی که بیشتر از همه دوست می‌داشته اسمش جراده بوده. سلیمان یه انگشتری داشت که روش اسم اعظم حک شده بود. اسم اعظم هم در افسانه ها اومده که هر کس بدونتش هیچ کاری نیست که نتونه انجام بده، همه کاری از دستش برمیاد، هر گونه تصرفی در جهان میتونه بکنه. روی خاتم سلیمان هم اسم اعظم هک شده بود. به خاطر این وقتی که سلیمان دستشویی میرفت یه انگشتر در میورد و میدادش به جراده، تا اینکه یه روز وقتی سلیمان این کارو میکنه یه دیوی به اسم صخر با سه صابون، دیوی به نام صخر از فرصت استفاده میکنه، خودش رو به شکل سلیمان در میاره و از در دستشویی میاد بیرون و به جراده میگه انگشترمو بده. جراده هم انگشترش رو میده و اینم انگشتر رو دستش میکنه و بر تخت پادشاهی تکیه میزنه و همون موقع سلیمان از دستشویی میاد بیرون، به جراده میگه انگشترم کو؟ جراده هم میگه برو فلان فلان شده تو دیوی، من میدونم سلیمان الان اومد انگشتر رو گرفت برد. میگه نه به خودم، این فیلم ها، میگه نه به خودم من سلیمانم. خلاصه جراده هم یه در صدا میزنه میگه بیاین این دیوو بزنین، این خودشو به شکل سلیمان در آورده. خلاصه سلیمان تو کوچه پس کوچه میگیرن میزنن. و این زمان قدیم اینطوری نبوده که مردم پادشاه رو کامل بشناسن. خب ما الان مثلا زمامداران رو به خاطر اینکه تصویرشون رو تو رسانه ها همش میبینیم خوب میشناسیم. زمان قدیم اینطور بوده که شما یا بر تخت پادشاهی تکیه زده بودی یا اینکه یه آدم عادی بودی. من از این بابت میخندم که یاد اون ماجراش رو که خوندم دارم یاد اون میفتم که مثلا نمیشه تو کوچه و برزن هم میرفتن میزدنش، چون این هی میگو بابا خودم از سلیمانم، مردم هم میگرفتن میزدنش. خلاص سلیمان پناه میبره لب دریا و اونجا برای سیر کردن شکمش شروع میکنه به ماهیگیرا کمک میکنه، در واقع کارگری میکنه به ماهیگیرا کمک میکنه و اینها. 40 روز بر این منوال میگذره و سلیمان مدام از خدا میخواد که ببخشدش و حالا تو اون تضرعهاش احتمالا قبول مسئولیت میکنه دیگه، میگه اگر این اتفاق افتاده حتما یک حکمتی درش هست و من هم مسئولیتی دارم. وقتی که خدا این تضرعها رو میبینه فرشته ای رو میفرسته، یعنی خدا رأساً وارد عمل میشه، فرشته ای رو مأمور میکنه که اون دیو رو، صخر رو از روی تخت پادشاهی بلند کنه و انگشتر رو ببره بندازه تو دریا، چون سلیمان دیگه اصلا دور شده بود، رفته بود. انگشتر رو میندازه تو دریا و یه ماهی اون انگشتر رو میبلعه. و اینم بگم که مزد سلیمان هم روزی یه دونه ماهی بوده. حالا فکر کنیم تو این دریایی به این بزرگی انگشتر میفته، یه ماهی میخورتش، بعد سیاح ملاحان اینو شکار میکنن و میارن صید میکنن و میارن و عد روزی سلیمان میشه همون یه دونه ماهی. ماهی رو میخوره و انگشتر از توش پیدا میکنه، دوباره انگشتش میکنه، برمیگرده سر سلطنتش. اینم از این بابت. حالا این بیت چطور معنی میشه؟ از من میشنوید مور اشاره داره به همون بدگویانی که بدگویی حافظو کردن. میگه زبان مور به آصف دراز گشت و رواست، یعنی که آصف اجازه داد که مورچه ها بیان اونجا زبون درازی کنن. و در ادامه چی میشه؟ که خواجه خاتم جم یاوه کرد و باز نجست. اینجا خاتم جم، اینم بگم که ماجرایی که در روایت اسلامی و یهودی در مورد سلیمان میگن خیلی شبیه به داستانهایی که در ایران باستان در مورد جمشید میگفتن، یا جم، شید پسفندشه، جم، و او هم یک خاتم جم داشته که همین ویژگی ها رو داشته دیگه، باش میتونسته بر انس و جن حکومت بکنه و اینا. به خاطر همین بعضی وقتا در ادبیات فارسی میگن خاتم جم، بعضی وقتا میگن خاتم سلیمانی. منظور از خاتم جم هم خود حافظه، میگه من مثل خاتم جم بودم، شما اجازه دادین مور و موریانه بیان اونجا حرفای نامربوط بزنن و بین من و شما فاصله بندازن و دل منو شکستین. آره، این شد 4 بیت. بریم سراغ تاو، به نیمه رسیدیم. بزن موزیک بشنیم بعد بریم سراغ تاو. خب پند 10 رو تمام کردیم و رسیدیم به پند 11. پند خیلی مهمیه، خیلی پند مهمیه، گوش کنید. پس برای ساختن چرخ، برای ساختن چرخ محورها را به هم وصل می‌کنیم. برای ساختن چرخ محورها را به هم وصل می‌کنیم، اما این فضای تهی میان چرخ است که باعث چرخش آن می‌شود. فهمیدید این چی؟ دلم نمیاد زود ماجرا رو لو بدم، یه بار دیگه بخونم. برای ساختن چرخ محورها را به هم وصل میکنیم، اما این فضای تهی میان چرخ است که باعث چرخش آن میشود. اگه گفتین یعنی چی؟ اگه گفتین یعنی چی؟ قسمت دومو که بخونم دیگه کامل دستتون میاد. از گل کوزه‌ای میسازیم، از گل کوزه‌ای میسازیم، اما این خالی درون کوزه است که آب را در خود جای میدهد. فهمیدین چی شد؟ ما با گل کوزه میسازیم، اما چیش به کارمون میاد؟ تهیناکی درونش. از گل کوزه میسازیم، اما این خالی درون کوزه است که آب را در خود جای میدهد. حالا قسمت اولش هم روشن‌تره، روشن‌تر شد، یعنی روشن شد. برای ساختن چرخ محورها را به هم وصل میکنیم، یه دایره میکشیم، بعد یه سری چوب اینجوری رد میکنیم. ولی راستش تصویری برای منم خیلی روشن نیست، ولی اشاره داره به همین که فضای تهی میان چرخ است که باعث چرخشان می شود. از گل کوزه ای می سازیم، اما این خالی درون کوزه است. یادمه که اینو، این پند 11 اولشو همون ساله، همون سالایی هم که اولین بار خوندم نمیفهمیدم یعنی چی، ولی خب این قسمت کوزه کاملا روشن. از گل کوزه ای می سازیم، اما این خالی درون کوزه است که آب را در خود جای می دهد. یادتونه گفتم یکی از صفات های زنانه توهیناکیه. ادامه پند. از چوب خانه ای بنا می کنیم، از چوب خانه‌ای بنا می‌کنیم، اما این فضای خالی درون خانه است که برای زندگی سودمند است. ما تو خالی ناکی درون اون دیوارهاست که زندگی می‌کنیم، تو دیوار که زندگی نمی‌کنیم. دیوار به کارمون نمیاد، تهی ناکی به کارمون میاد. خیلی اشاره عجیبیه. این فضای خالی درون خانه است که برای زندگی سودمند است. و در پایان پند میگه مشغول هستیم، مشغول هستی هستیم، در حالی که این نیستی است که به کار می آید. به زبان دیگر درگیر مرد بودنیم. شما خانمای محترم، با شما هم هستم و شما آقایون محترم و خودم درگیر مرد بودن هستیم، در حالی که زندگی یعنی زن بودن. Thank you. دستم خورد به خدا. شافل دیگه، دست خوردنم یه جور شافل، دست به مهره حرکت. خیلی خب، بریم سراغ ادامه غزل. ای بابا چرا من اینجوری شد؟ آها، این بیت هم یادتونه بهتون گفتم استاد رضوی، بهروز رضوی، اگر نمیشناسین ایشونو حتما سرچ کنید ببینیدشون. ایشون استاد همه ما گوینده های رادی دیگه، نسل من حتما، نسل من و نسل های قبل از من هممون شاگرد استاد رضوی بودیم حتما. بهروز رضوی، یادتونه بهتون گفتم من تفعول کردن به حافظ رو از ایشون یاد گرفتم و روششون هم اینجوری بود که یه سری کاغذ همینطوری رندوم میکردن لای دیوان حافظ، بعد اون صفحهی که اون کاغذ رفته بود لاشو باز میکردن، یه بیت چشمشون رو میگرفت، اون بیت رو اون کاغذ مینوشتن، اون کاغذ رو میذاشتن کنار، دوباره کاغذ بعدی، کاغذ بعدی، کاغذ بعدی، و بعد این کاغذ ها رو حالا یا پول رو همراهشون داشتن، هر کس که بهشون میگفت برای من تفاعلی کنید میگفت یه دونه از این کاغذ ها رو بردار، و من یک بار این فرصت رو داشتم که از ایشون تفاعل بگیرم و فال من این بیت بود: دلا دلا مبر طمع از لطف بی نهایت دوست، یا در بعضی از نسخ دلا طمع مبر، مبر طمع یا طمع مبر، دلا طمع مبر از لطف بی نهایت دوست، چو لاف عشق زدی سر بباز چابک و چست. تفعول من این بود. میگه به دل خودش میگه حافظ بعد از اینکه کمی با تورانشاه حرف میزنه که آره تو گذاشتی پشت سر من بد بگن، ولی من پشت سرت فقط گریه کردم، صبح به صبح دعات کردم، الانم دیر نشده، بیا دل شکسته منو بخر. اینا رو که میگه بعدش به خودش میگه دلا طمع مبار از لطف بی نهایت دوست. اینجا معنای نزدیکش اینه که از لطف تورانشاه طمع مبار، ولی میشه دیگه از اینجا به بعد غزل رو زمینی هم ندید، از لطف بی نهایت دوست، دوست طمع مبر. چو لاف عشق زدی، وقتی که گفتی من عاشقم، من پاکباز راه عشقم، وقتی لافش رو زدی سر بباز، سرتو بباز چابک و چست، تند و سری، اصلا فکر نکن دیگه، سرتو بباز. بیت بعد: به صدق کوش، به صدق کوش، یعنی تلاش کن اهل راستی باشی، اهل صداقت باشی، به صدق کوش که خورشید زاید از نفست، اگه اهل راستی باشی از نفست خورشید میزاید، خورشید زاده میشود، به صدق کوش که خورشید زاید از نفست، که از دروغ سیه روی گشت صبح نخست. صبح نخست یا صبح کاذب، من خیلی روزا میبینمش اینطوریه که درست قبل از این که خورشید طلوع بکنه آسمون یهو روشن میشه، با سرعت واقعا چشمگیری روشن میشه به خاطر شکست نوره، به حدی روشن میشه که در واقع نسبت درستی نداره با اون میزانی که خورشید طلوع کرده، خورشید هنوز اونقدر نور تو آسمون پخش نکرده، درصد شکست نور این نور دیده میشه، خورشید که دوباره زاویهشو تغییر میده این شکست نور هم از بین میره و آسمون دوباره تاریک میشه، به اون روشنی اول میگن صبح کاذب، یعنی الکی روشن شده. صدای علیرضا افتخاری بشنوید. پس فهمیدین صبح کاذب یا صبح نخست چیه؟ بعد میگه که ای بابا به به به
زرویم راز پنهانی چو میبینم میخوانم دل جا خاده یا
پس چی شد؟ به صدق کوش که خورشید زاید از نفست، که از دروغ سیه روی گشت صبح نخست. صبح نخست دروغ میگه، دروغ میگه که من اینقدر روشنم، خورشید هنوز اونقدر بیرون نیومده. پس چی میشه؟ سیه روی میشه، دوباره تاریک میشه. بشنگ میزنم بیت بعد. شدم ز دست تو شیدای کوه و دشت و هنوز، میگه از دست تو من دیوانه شدم، آواره کوه و بیابانم، که دیگه مشخصا اینجا اشاره به تورانشاه نداره، اشاره به اون احوالات درونی خودش داره. گفتم سایقه میزنه راه میفتن تو کوه و بیابون. شدم ز دست تو شیدای کوه و دشت و هنوز، نمی کنی به ترحم نتاق سلسله سوست. نتاق کمربند، کمربند مردانه رو میگن نتاق. میگه که از سر ترحمم که شد منو به زنجیر کشیدی و داری تو بیابونا همینطوری دنبال خودت میکشی. خیلی هم این کمربند و زنجیر رو خیلی سفت بستی و ترحمم نمیکنی شلش کنی یه ذره. داری گلایه اینطوری میکنی. شدم ز دست تو شیدای کوه و دشت و هنوز، نمی کنی به ترحم نتاق سلسله سوست. و بیت آخر. مرنج حافظ و از دلبران حفاظ مجوی. خیلی ها من دیدم این حفاظ یعنی ترجمه کردن محافظت، نه، حفاظ اینجا یعنی مروت. همونطور که میگه که محجبینان را وفا نباشد، خیلی در ادبیات ما پرتکراره که یه سری صفات خوب اخلاقی رو میگن، زیبارویان اصلا خودشون رو ملزم نمیدونن که این صفات پسندیده رو داشته باشن، میگن ما خوشگلیم همین بس دیگه. اینجا هم حفاظ یعنی مروت، جوانمردی. مرنج حافظ و از دلبران حفاظ مجوی. انتظار نداشته باش دلبران مروت داشته باشن. گناه باغ چه باشد چو این گیاه نرست. میگه این یه باغه، این دلبر من یه باغه که حالا گیاه مروت توش نیست. چه میخوای کلن باغو ببری زیر سوال؟ یه باغیه واسه خودش. چشما رو ببین، لبا رو ببین، موها رو ببین، کمر رو ببین. حالا مروت هم نداره که نداره، چه بیده. شوپنهاور میگه ما باید بپذیریم که زیبایی یه امتیازه که به همه ندادن، باید بپذیریم دیگه. بریم ذره شعر بخونیم. آن سپید دم بهاری که به دیدنم آمدی، تن زمین لرزید، آن سپید دم بهاری که به دیدنم آمدی، تن زمین لرزید، ستاره‌ای در لهیب جایی در جهان فرو افتاد، کودکان آن را تکه‌ای شیرینی عسلیش پنداشتند، زنان آن را علنگوی دیدند ساخته از مروارید، و مردان آن را نشانی دیدند از آسمان، آن سپید دم بهاری که به دیدنم آمدی. وقتی تنپوش بهارت را درآوردی، وقتی تنپوش بهارت را درآوردی و مقابلم نشستی چون پروانه‌ای، چون پروانه‌ای با چمدانی پر از لباس‌های تابستانی، دیگر شک نکردم. شک نکردم که همه کودکان و زنان و مردان راست می گفتند. راست می گفتند که تو به شیرینی عسلی، به خلوص الماس و حیرت انگیزی معجزه هستی. زمانی که به تو گفتم دوستت دارم، می دانستم شورش می کنم، علیه قوانین قبیله و طبل رسوایی می زنم. می خواستم قدرت را در دست بگیرم، بر برگ درختان جنگل بیفزایم، اقیانوس ها را آبی تر کنم، کودکان را بی گناه تر. می‌خواستم پایانی نهم بر عصر وحشیت و آخرین خلیفه را بکشم. زمانی که عاشق تو شدم، این تنها تصمیم من بود. می‌خواستم در حرمسراها را بشکنم و تن زنان را از دندان مردان برهانم تا بتوانند آزاد و شاد باشند.
امروز روز خیلی خلوتی داشتم، هر چی فکر میکنم میبینم اتفاقی نیفتاده امروز برام. چه عجب موسیقی هندی. موسیقی هندی برای من خیلی موسیقی زنانه‌ایه، یعنی وقتی میشنوم احساس میکنم اصلا اون زن در ساحت هستی شناختی، زن درونم
داره میشنوتش. میدونی؟ بذار گوش کنیم. به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست که مونس دم صبح هم دعای دولت توست. سرشک من که ز طوفان نوح دست برد، ز لوح سینه نیارست نقش مهر تو شست. بکن معامله‌ای وین دل شکسته بخر، که با شکستگی ارزد به صد هزار درست، که با شکستگی ارزد به صد هزار درست. زبان مور به آصف دراز گشت و رواست، زبان مور به آصف دراز گشت و رواست، که خواجه خاتم جم یاوه کرد و باز نجست. دلا طمع مبر از لطف بی نهایت دوست، دلا طمع مبر از لطف بی نهایت دوست. چو لاف عشق زدی سر بباز چابک و چست. به صدق کوش به صدق کوش که خورشید زاید از نفست، که از دروغ سیه روی گشت صبح نخست. شدم ز دست تو شیدای کوه و دشت و هنوز نمی کنی به ترحم نطاق سلسله سست. نمی کنی به ترحم نطاق سلسله سست. مرنج حافظ، مرنج حافظ، و از دلبران حفاظ مجوی. گناه باغ چه باشد چو این گیاه نرست. امشب هم شبی بود. دوستتون دارم. برید عزیزای من، مراقب خودتون باشید.